خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صحیح هم شروع شده بود. چون یه نکته یکی از دوستان اشکال کرد، من روش فکر کردم به نظرم اشکال شما ده، میخوام اونو اشاره کنم. بحث اول بحثت این بود که خدمت شما عرض شد که صحیح هم در مورد موضوع الله باید مطرح بشن یا در مورد مستعملان. از نظر تاریخی اکثر فقها ها راجب عباراتشون نگاه کنید در مورد موضوع الله مطرح میگرد. به همین جهت هم گفتن اگر کسی حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشه در مورد آیات قرآن و روایات نبوی چه مستقیم از نبوی چه به واسطه ائمه نبوی متوسل نقل به لفظ یا احتمال نقل به لفظ نقل شده باشن، کسی که حقیقت شرع رو قبول نداره نمیتونه بحث صحیح و امر رو مطرح بکنه، چون او اصلا وضع واضح رو شارع رو قبول نداره. چطوری میخواد بگه برای صحیح و از غیر و برای امر؟ شیخ انصاری برای رهایی از این مشکل اومد بحث رو برد توی استعمال و بعد دیگه که بحث اینه که استعمال در صحیح یا استعمال در امر، که بدین ترتیب بحث صحیح و امر برای منکر حقیقت شرعیه هم مطرح بشه، چون وضع رو قبول داره، استعمال رو که قبول داره. ولیکن مرحوم آخون هم ولو تعبیر موضوعتون رو به کار نبرد، تعبیر اسامی استفاده کرد، ولیکن گفت که اگر بخواد این حرف شیخ درست بشه و ثمره بخواد پاک بشه دو تا مطلب باید ثابت بشه. یکی این که بین معنای حقیقی و معنای مجازی و معنای مجازی اول و معنای مجازی دوم لحاظ علاقه بشه که این مجازات در عرض هم قرار نگیرد، این یک. و دوم ثابت بشود که شارع هم بین این دوتا مجاز اول برای یکیشون فقط قرینه صارفه می آورده، برای دیگری هم صارفه می آورده هم معینه می آورده، یه طولیت مجاز درست بشه، یا به قول قدیمی ها سبکن مجاز فعل مجاز، یعنی که مجاز اول پایه بشه برای مجاز دوم. اینه بگن سب کن مجاز کنی مجاز، مجاز اول پایه شده بود، این ثابت بشه. و چون هیچ کدوم از این دو هم ثابت نیست، لذا ما نمیتونیم بپذیریم با مجرد استعمال بحث صحیح هم مطرح بشه. لذا برای منکر حقیقت شرعیه بحث صحیح هم در آیات و روایات نبوی مطرح نمیشود و تلاش شیخ هم تمام نیست. ما هم به نظرمون رسید که در مدعا هم با خونده تلاش شیخ تمام نیست و بحث صحیح هم بحث روی موضوع الله اونه که به درد ما میخوره و استعمال، استعمال درد ما نخواهد. منطقه گفتیم به هر دو هم نیاز نیست، همون امر دوم اگر ثابت میشد، یعنی ثابت میشد که شارع برای یکی از مجازات فقط قرینه صارفه بیاورد، برای دیگری علاوه بر قرینه صارفه قرینه معینه هم بیاورد، یه اصلی توی به دست میومد، میشد که اون منکر حقیقت شرعی هم در آیات و روایات نبوی بحث صحیح هم مطرح بکنه، ولی چون این ثابت نیست نمیشه. این راجع بحث اول
بود. استاد بخش شیخ اینجا یه تصویر دیگه کرده بود، گفت که صحیح قائل به طولیت، عمی قائل به عرضی بودنش، یعنی صحیح باید حتما میگه طولی.
این بنابر بعضی از تصویرهای جامعه که ما مطرح نکردیم و به اون جامعه ها برسیم، بعضی از عمی ها تصویرشون از جامعه اینطوره، میگن اول در صحیح استعمال شده، بعد به واسطه کسرت استعمال توسعه داده شده، در کل اهم به کار رفته. اهم مثل تو اون تصویر از اهمی ها طولیت داخل خود اهم هم بگو درست میشه، ولی تو تصویر مختار از اهمی ها که مون که میگیم که اهم یعنی مایوسم مافل عرف سلاتن و بعد شارع میاد اون چیزایی که اضافه بر عرف میخواد یا کمتر میخواد با بیان منفصل بیان میکنه، میگه این طولیت تدید ببین. برای این طولیت در داخل خود اهم بنابرای بعضی از تصویرهای اهم از جامعهشون مطرح میشه، به صورتی که میگه اول برای صحیح بعد توسعه داده میشه.
چون اینکه
فقط
بیشتر خودمون
بحث رو من موضوع لایتی که اثر میزنن میگن موضوع نه صحیح هم. آدرس ننوشتم اینجا
با هدایت
مترجمین اینطور نبود، معلومه نبود، ولی اینکه قبل از اون معلومه تیتر رو ننوشتم آدرس. از چند میشه نگاه کرد تیترهای بحث صحیح و امر بحثان از بحثان قدیمی تیترها نگاه کنید، همون اولش که شروع میکنن سوالی که مطرح میکنن چیه؟ این تعبیر آخوند اینطوره، اسامی لسیان لهم، تعبیر شیخ اینه استعمال در سیان، تعبیر اکثریت اینطوره وزر لسیان لهم موضوع لن. اونی که میگه موضوع لن میشن میترسن، ما هم همین رو قبول کردیم، ولی حالا آدرس نشه پیدا نارتو سروش بفرست که جمعه که سید مجاهد موضوع لن داره. بله جمعه که فرصت هست من نگاه کنم مشنگ از توی دفترها و جزها دارم. عرض شود که این راجبه من اصلا اون باقلانی رو هم در زورش بحث کردیم، خیلی تو باقلانی بحث مطمئن میشه یا نه؟ ظاهر عبارت آخونده که اگر امر دوم ثابت بشه در مورد باقلانی هم مطرح میشه و اگر ثابت نشه نمیشه، که این اشکالی به شیخه، چون شیخ گفته منکر حقیقت شرعیه و قائل به حقیقت متشرع میتواند مطرح کند اما باقلانی نمیتواند. آخون میخواد بگه اگر اون دوتا هم ثابت بشن باقلانی هم میتواند، اگر نشدن نه باقلانی میتواند نه منکر حقیقت شرعیه. در این زمینه هم با آخون موافق بودیم و تمام خصوص امر دوم، اون امر دوم اگر ثابت میشد باقلانی هم میتونست مطرح کنه، ولی امر دوم ثابت نمیشه چون باقلانی موضوع نه رو معنی لغوی قرار میده بین همیشن افراد معنی لغوی و بین افراد معنی واحد کم هم افراد حقیقی هم این که دعو در تقدم و تأخری باشد و طولیت باشه ثابت نیست که یکی غیر ثابت حال یکی ثابت را ماهید.
کلام باقلانی اصلا سبکل یعنی دو تا مجاز نبود؟
نه نیست، با تو سبکل مجاز مثلا بودیم امر دوم ثابت نمیشه، توی باقلانی هم به طریق اولا باید بگیم ثابت نمیشه، چون اینجا اصلا مجاز نیستن، دو فرد برای معنای حقیقی هستن. من اینکه بین این افراد تقدم و تأخری باشه که بعد دومی یک قرینه اضافه بر اولی بخواد این ثابت نیست. رد
کلام شیخ پس چی میشه؟ شیخ هم که میگه ما این دومی رو
نمیم اصلا قائل نیستیم. نه ما در نه ما نیستیم، حرف خودش هم درست نمیشه. آخون شیخ هم که قائل نیستیم، اون تا حرف آخون اینه که اگر این نباشه نه باقلانی میتونه تصویر کنه نه ممکن حقیقت شرعیه، و اگر ثابت بشه هر دو میتونن تصویر کنه. این رویه ای که شما شیخ انصاری دارید که در ممکن حقیقت شرعیه میگید میتونه تصویر کنه ولی باقلانی نمیتونه تأثیر کنه، این قطعا اشتباهه، چون اگه اون دوتا هم ثابت بشن هر دو میتوانن ثابت بشن هیچ کنان نمیتوانن. تفصیلی که شما شیخ بین قول باقلانی و قول خودتون میدی این تمام نیست.
خب رد خود شیخ چی میشه؟ خودش که میگه من با مستعمل و فی هم امر دوم رو قبول دارم.
بله عرض کردم با مستعمل و فی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دنبال ظهور میگه، ثمره بحث ما رو ظهور. خب یعنی شما میخواد بگید این مثلا لفظی کلام اومده یه آیه اومده مثلا چی میدونم مثلا در مورد صبح آیه اومده گفته که به اصطلاح چی بود آیهش؟ نه نه کدر بسیام نه اون یکی خلو وشت و حق داده من یعنی کل خیط و لحبی از من خیط الاسوه صبح مطلب مستمده، چون کدر برای بسیام مثلا در مقام بیان اجزا و شرایط صبح نیست، ولی اصل تشریح لذا اطلاق نداره. این آیه صبح معتم و سیام این اللعب که این در واقع من عجز و شرط هم هست، چون قبلش مثلا داره جز و شرط رو میگه.
شاید معنی
شیف
توی قول
اتم سر کن سالش رو جواب بدن عرض شد این اتم و سیام این اللعب این را بسر اطلاقه این ها میریم این ظهور دارد در سیام تام و عجزا یا عمد. اگر صحیح و عمد که در منکره قچه مجازن در عرض هم قرار بگیرن این دیگه لازم نیست که یا این اراده بشه، وقتی اون ثمره منعقد میشه که اینا تقدمی داشته باشن بعد شما بگید اونی که متقدمه صحیحه اهم متأخره، یا اونی که متقدمه اهم صحیح متأخره، که وقتی قرینه دوم نیامده بگید ظهورش در متقدمه، ولی وقتی این ثابت نشود استعمال صحیح و اهم به صورت مجازی در عرض هم میتونستن باشن یا به صورت حقیقی طبق قول باقلانی در عرض هم میتونستن باشن و دعوی نداشته گوینده که حتما برای یکی یه بیان اضافه بیاورد. ما نمیتونیم بگیم اصل برای اینه که ظهور در اهمه یا اصل برای اینه که ظهور در صحیحه، چون تقدم و تأخر ندارن، اما اون ثمره ای که پیش هستیم به دست
نمیاد. بعد در مورد
آره میگه
ثمره درست نمیشه، کسات مدادم میشه
که استاد ندرت برای خودش تقدم و تأخر درست میکنه. مثلا مجاز مشهور نسبت مجاز غیر مشهور تقدم داره. تقدم و تأخر یا طولیت این هم حرف ما رو میزنه که بعضی گفتن حرف آخوند و معنا کردن به سبک المجاز فعل مجاز کنید، غلط نیست ولی محدود نیست، مهم اینه که طولیت درست بشه از هر راهی، ولی بعد این طولیت یک جمع مجاز مشهور، ولی بعد این طولیت درست بشه.
ولی طولیت در
معنای حقیقی برای باقلانی در افراد معنای حقیقی، برای منکر حقیقت شرعی در بین معانی مجازی، چون منکر حقیقت شرعی میگه مجاز هم میگه اون طول کثرت استعمال تو مجاز مشهور منشأ میشه واسه طولیت. طولیت میگه چی میخواد؟ طولیت یعنی یکی تقدم داره بر دیگری. وقتی یه طرف کثرت استعمال داشته باشه، یه طرف ندرت داشته باشه، قرینه نباشه، ظهور میشه میگه تقدم یعنی چی شیخ؟ تقدم یعنی لولا القرینه، اینو عکس میکنه. وقتی کثرت استعمال در یک طرفه، ندرت استعمال در طرف مقابله، پس اگر قرینه نباشه اون کثرت رو عکس میکنه. مگه این کارو میکنه؟
مطلقاً
همین میشه تقدم و تأخر.
هر کثرتی
که مقابلش ندرت باشه، قیدش اینه.
یعنی موجب انصراف بشه به یکی طرف.
اصلا همین منشأ ظهور بشه. حالا منظور اینه. حالا انصراف یا چی؟ تقدم و تأخر با این درست میشه. بنابراین اگر واقعا مثلا یکی از این مجازات مشهور بود که غیر مشهور بود، خب تقدم میافتاد
این مجاز رو میشه سبب که مجاز مفعل مجاز سام نکنیم.
ما اون نکنه دیگه در همون مجاز
باشه نمیشه دیگه.
آقا من سرکانه دیگه که 100% درست میشه بشه، حتی سب کل مجاز مفعل مجاز هم نباشه ولی طولیت ثابت بشه باز حرفش یک درسته. ولی عرض من که اون طولیت در دعو اشاره در بین مجازات یا افراد مختلف هم حقیقی هیچ کدوم ثابت نیست. یعنی اینکه بین اینا شارع میشه تقدم و تأخری بگید قرار میداده یا در غالبا الا ما خرجه به دلیل، نه در شریعت ثابته نه در قرآن.
کجا به نظر نظر باقلانی خب یک معنای لغوی هست بعد بین مجاز هم چیز میکنه؟
نه دیگه افراد ما حقیقی هم دیگه تو قول باقلانی معنای لغوی اصلا نبری نیست، اینا افراد مختلف معنای حقیقی. وقتی این سوال معنا داره که صحیح درسته یا ان، که بین این افراد یه تقدم و تأخری باشه، مثلا تقدم با افراد صحیحه باشه یا تقدم با افراد عام باشه، که ما بگیم اگر قرینه نبود افراد صحیح رو میگیریم یا افراد عام رو میگیریم. ولی وقتی که این تقدم و تأخر این طولیت ثابت نشود، ما نمیتوانیم مثلا اون ثمره را برای اینکه صحیحه یا عام بار بکنیم. کثرت استعمال وقتی منشأ زور میشه که طرف مقابل ندرت استعمال باشه و قطعا نه استعمال در تانس نادره نه استعمال در بگو اهم هیچ کنونه نادر نیست.
شاید منمیشه شاید قول باقلانی انکار کرده قطع به عدم امکان احرازش داشته.
بله حرفتون درسته، اینه حتما شیخ هم اینجوری بوده. شالا قطعا نه بفهمید در بین افراد حقیقیه فکر میکرده این دب احراز بگید نمیشه، لذا قول باقلانی رو انکار کرده. ولی در بین افراد مجازی فکر میکرده این دعوه بر تقدم و تأخر بگو احراز میشه، ولی اشکال همینه که اونجا هم احراز نمیشه. اشکال دقیقا همینجاست. اگر احراز میشد که دعوه شاره در مجازات لحاظ علاقه بین مجازها با هم، نه مجازها با حیری، مجاز دوم با مجاز اول و مجاز اول با حیری، و بعد در مجاز اول فقط قرینه صارفه و در مجاز دوم بیان زائدی علاوه بر قرینه صارفه می بود، هر بشه درست بود، ولی اونم ثابت نمیشه. ما که بگیم در عرف الان هم ثابت نیست، بله موردی هست، مثلا در موارد استعارات اون وصف غالب غالبا تقدم داره، اون این موردیه، تو کل مجازات چیزی درست بود و روی حساب گفتید موضوع لن. بعد که شد موضوع لن، خب حالا اینا که میگن فقهایی که میگن موضوع لصحیحه یا موضوع، حالا دیگه حرفای ناینی بود اینجا، آغازی ها اینجا حرف داشت دیگه، این دوتا قول هم نقل میگرم دیگه نمیگم، تیکه ای که بچه ها سوال پرسن روش فکر کرده بودم رو گفتم در ذهن دیگه، حالا قول با ناینی و آغازی ها اینجا نقل کردیم که بحث بعدی آخون سر این بود که اینکه فقها میگن برای صحیح بحث یا برای اهم، این منظورشون از صحیح چیه؟ منظور فقها از صحیح چیه؟ خب میخوام با همه دعوا کنم. حالا من چی میگم؟
که من بدونم صحیح در نظر ائمه
و میدونم من ادله فقها را بر اثبات صحیح یا هم بگیرم، میخوام بخونم و بعد نقل کنم. خب بعد میخوام اونها چی میگفتن؟ درسته ثمره نهایی در مورد آیات و روایاته، ولی من برای اینکه میتونم اتخاذ مبنا کنم میخوام ادله اینها رو بخونم. خب بعد بفهمم اینا چی چی دارن میگن، سر چی میتراشن، بعد که فهمیدم حالا یا میپذیرم یا نمیپذیرم، ولی باید بفهمم کلامشون رو. بله منظور اینا صحیح چی بوده که بعد یه سری میخواد اثبات کنن یه سری میخواد انکار کنن؟ آخوند رو منظورشون از صحیح تام الاجزاء و
شرایط.
بعد این سال مطرح میشد که شما که میگید تام الاجزاء و شرایط، خیلی از اینها گفتن سقوط اعاده و قضا، موافقت هم، موافقت شریعت، اینها رو چی میگید؟ که اینها همه لوازم تام الاجزاء و شرایط هم. یعنی وقتی که تام الاجزاء و شرایط بود، اثبات اعاده و قضا هم دارن، موافقت امر هم دارن، موافقت شریعت هم دارن، اینا همه لوازم هستن و هر جا به تناسب مقام یه وقت ملزوم رو گفتن یه وقت بگید لازم رو گفتن. و البته صحت و فساد امر نسبی هم هستن که اینا هم شاید. ما عرضمون این بود که باید دو تا مقام از هم تفکیک بشه، مقام وضع و مقام متعلق هم، اونجوری که صحیح وضع متعلق میشه که این مربوط به مقام جعله، و اونجایی که صحیح وصف عمل خارجی میشه که این مال مقام امتصاله. در مقام جعل خدمت شما هم صحبت حرف آخون هست، یعنی صحیح به معنی تام الاجزاء و شرایطه. اگر بگی از صلات صحیح ماهیه، این تام الاجزاء و شرایطه. عبارات فقها هم اونجایی که صحیح رو وصف متعلق هم قرار میدن، وصف مأمورون به قرار میدن، به همین معنای تام الاجزاء و شرایط. ولی اونجایی که صحیح رو وصف برای عمل خارجی قرار میدن، یعنی مربوط به مقام امتصال دارن سخن میگن، اینجا صحت اهم از تام الاجزاء و شرایطه. بلکه همون اسقاط اعاده و قضا منظوره که اهم از اینه که تام الاجزاء بوده باشد یا نبوده باشد، مثل لاتوال و امثالو.
شاره از بابا حکومت اینو تامل اجزا نمیدونه؟
شاره نه، حکومتی در کار نیست، چون لسان روایتی مثل لاتوال حکومتی در عقد الوضع نیست. حکومتی هم اگر هست در عقد الحمله، به لحاظ وجوب یا عدم وجوب عاده. یعنی شما فکر میکنید وجوب عاده داره، خب وجوب عاده نداره. اما حکومتی در عقد الوضع نیست که به اینها بگه سلام. لسان ادله حکومت در عمل وضع
عرفیه که میشه گفت
این ملازمه عرفیه هم به نظر ما تمام نیست. حالا انشالله جاش حتی اینجا نیست، باید زیل خود لاتوار یا موارد مشابه بس میشه. نکتش هم اینه، وقتی که عرف بداند که هر چیزی را که شارع متفتن به این مطلب بشود، که هر چیزی را که شارع میگه اعاده رو میخواد، بدین معنا نیست که تمام ملاکش بگو تحصیل شده. بعد از دانستن این دیگه ملازم این کار میشه.
حاضر اولم کلم که اصلا این تو کلم عرف اشاره هست یا نه؟
هست، اینو ذهن اجزا خواهیم بود. بعدم نکته ای که برای شما باید اثبات کنید، یعنی شما ها باید ثابت کنید که ظهور لات و عاد در اینه که تمام ملاک را نه ملازمه اونی که در عرف وجود داره در مورد کسی است که این کسی است که تا تمام ملاک گیرش نیاد، تا تمام پولش گیرش بگید نیاد، کوتاه نمیاد.
اینا میگن توی
وقتی که متفتن شدیم که شارع چون این دعوی نداره دیگه، این ملازمه به هم میخوره. چه رو لاتها چه رو بقیه، به عبارت ثانیه عرف بدوی اعتبار نداره، عرف متفتنه. عرف متفتن به چه معنا؟ به این معنا که بعد از اینکه متفتن شد به این مطالب، حالا در ارتکاز عرفیش اون رو بیاورد. ما بعد دیگه متفتن شدیم که دعوشانه در بدنیت یا در اجزا بر این نیست که لزوماً عمل قبلی تمام الملاک را تحصیل کنه، فرق میکنه با طلبکار. مثلا من یه میلیون از شما طلب دارم، تا گران آخرش رو نگیرم کوتا نمیام، ولی دعوشانه نیست که اگر یک میلیون رو میخواد تا یه میلیون نیاد، بلکه حالاتی دارد. یه وقت باقل ملاکش دیگه به حد لزوم نیست، یه وقت باقل ملاکش قابل استیفا نیست و همسالوم که در بحث اجزا مطرح میشه، بعد از تفتن به این مطلب دیگه چنین ملازمه عرفیه برقرار نیست. این رو هم مفصل ذهن بحث اجزا میان. ملازمه عرفیه که شما میگید آیه بروجردی قائلش هست و قائل میشه که اجزا مطلقا به خاطر همون ملازمه عرفیه در نقد کلام آیه بروجردی، اما که آیه تبریزی هم تو نوارش اشاره داره و آیه فاضل مفصل تر داره خواهد آمد که این ملازمه عرفی ناشی از عدم تفتن به این نکته است که در اشاره در ملاکات اخذ تمام الملاک نیست، بلکه مقام امتثال یا مقام غرض در نزد اشاره اوسعه. بعد از تفتن به این مطلب دیگه من تو ارتکاز عرفی چنین ملازمه ای پیدا بدون نمی کنم و لذا این از اساس خراب میشه. این حالا تو لاتوات اثر داره ولی از همه بیشتر تو اجزا اثر داره. آیا بروجردینا بر اساس اون ملازمه عرفی قائل به اجزا مطلقا میشن، در که مختار ما عدم الاجزا مطلقا است، مختار آیه فاضل و امامنا تفصیله که اینو اونجا بست
مشانه مقام امتثال فهمید که
اوسعه ده اشاره در مقام امتثال
اوسعه به معنی اعاده و قضا درسته
که بحث فقهی رو اعاده و قضا
اون مواردی مثل حج رو چه
برگشت هم هست مثلا موافقت شریعت هم دوباره امر میشه از امر واقعی و امر ظاهر یا موافقت امر برای تو مقام امتثال میاد امر میشه از اون
قضایی جلو چرا
همون
قضایی که برای توبیخ
و اون یه نکته دیگه است که ما عرض کردیم که ما حرف آخوند از یه طرف قبول داریم، بگیم وقتی که عملی تام الاجزای و شرایط بود این لوازم را دارد، اما هر جا این لوازم باشه در مقام امتثال لزوماً به معنای تام الاجزای و شرایط نیست. اینو ما گفتیم، اینو ما گفتیم، یه سری همون اولش هم قبول نداره. این که اگر عملی تام الاجزای و شرایط بود لازمش اینه که اسقاط هم شده، لازمش اسقاط عاده و قضاست، اینو قبول ندارم.
خب شما این قبول دارید
ما قبول خب لذا اونو میگیم امر جدیده، میگیم اون امر قبلی ساقط شده اما چون غرض باقی بوده و غرض هم غرض ملزمه بوده امر جدیدی مشابه امر قبلی تولید کرده، لذا چون عمل تام و لازمه و شاید بود اون امر ساقط شده بود، ولی چون غرض باقی بود دوباره امر جدیدی
متولد
شد. لذا تلازمی که آخون میگه از یه طرف درست،
این چیزی که
مرحوم ناینی بذار اصفهانی هم بگم تمام شد، مرحوم ناینی تفصیل بین عبادت و معامله میداد که خدمت شما را صورت نقل کردیم، در عبادات میگفت تام الاجزا، در معاملات میگفت مایه طرف قد انهای اثر المتوقع، تفصیل میداد که ما گفتیم نه این تفسیر درست نیست، در مقام جر همشون تام الاجزای و شرط، در مقام امتثال هم همشون اهمن، و اینه که منشأ این خلق شده که در معاملات بین سببی و مسببی تفکیک نشده، و اونی که در صحیح و اهم محل نزاعه و موضوع نه همون معاملات سببیست. مرحوم اصفهانی هم اینجا سه تا حرف دارد مثل در گرانبهاست، ولو ما دوتاشو اشکال داریم ولی حرفاش حرفای قشنگیست، سه تا حرف دارد همچین عالی. حرف اولی که مرحوم اصفهانی دارد آرشست شما جان از این نهات درای قدیمی که من دارم میشه جلد یک صفحه 58 و 59، از این نهات درای چاپا جدید میشه صفحه 95 تعلیقه 52، شماره داره شما میزنه تعلیقه 52، مراجعه بکنید بعد از درس عبارت اصفهانی هم ببینید. حرف اصفهانی سه تا حرف داره. حرف اول مرحوم اصفهانی که آخوند گفت که تام الاجزای و شرایط ملزومه، اسقاط الارادت و القضا لازم، میگه برعکس، برعکس دقت میکنید، برعکس اسقاط الاعاده و القضا ملزوم، تام الاجزاء و شرایط لازمه. چون شما از کجا میفهمید عمل تامه؟ اصلا هیچ آیه و روایت حالا بوده که من تام الاجزاء و شرایطم، یا کدوم آیه روایت گفته ان الصلاه تمام اجزا 1 2 3 4 5؟ شما میاید مثلا میبینید روایت میگه، روایت حسین سعید اهوازی میگه که یجا و بالعب یوم القیامه قد سیلا، عبدی و روز قیامت میارن که این نماز هم خوانده، خودش میگه قد سیلا. بعد میگوید سلیت و ابتغاء وجهک، من نماز خواندم برای کسب رضایت تو، مثلا چرا آثارش الان نیست. بعد فیغال بهش گفته میشود بل سلیت لیغال ما و احسن صلات و فلان، تو نماز میخواندی و بگن نماز فلانی چقدر قشنگه و خوب نماز میخونه، چه قنوتی میگیره، چه قرائتی داره اینها. بعد اذهبوا به الالنار، این بردش جهنم. از این اذهبوا به الالنار شما میفهمید اون نماز مسقط تکلیف نبوده، پس معلوم میشه قصد قربت در عبادت لازمه و تا قصد قربت بیاد عمل تام اجزای و شرایط نمیشه. پس اونی که اول بود عدم سقوط اعاده و قضا بود، بعد از این شما میرسید به تام اجزای و شرایط. پس عدم سقوط اعاده و قضا ملزومه، تام الاجزای و شرایط لازمه، برعکس اینی که شما یا آخون گفتید. شما کی به تمامیت عمل میرسید؟ از همین اعاده و قضا میرسیدید. یه جایی یه دوباره سوال میکنه، مثلا میگه دوتا رکوع به جا آورده، میگه یعید، میگه پس وحدت رکوع شرطه و همینطور برمیم باید دارم بیچید در کنار هم میشه تام الاجزا باشه.
کاشف
برمیم سب کنید آقا بزاره هم بسایی بگم نه. این حرف اولشه. بعد وقتی که اینجا چه اتفاق میفته، شما وقتی میخواید ملزم رو تعریف بکنید دیگه، وقتی میخواید ملزم رو تعریف بکنید که لازم رو نباید بیرید توی تعریف، لازم رتبهش متأخر از ملزمه، متأخر که در تعریف متقدم عکس بگید نمی کنه. پس حرف اول مرحوم اصفهانی این تام الاجزای و شرایط تو عبارات هست، اسقاط عاد و قضا تو عبارات هست، ولی این که تام الاجزای و شرایط ملزوم و علت باشد، اسقاط عاد و قضا لازم باشد، این حرف حرف درستی نیست، بلکه هم برعکس، اسقاط عاد و قضا ملزومه، تام الاجزای و شرایط لازمه. می خب باشه که چی؟ دیگه خب وقتی این طور شد، شما میخواید عمل صحیح رو تعریف کنید، باید ملزوم رو تو تعریف بیارید، نه لازم رو. لازم تو تعریف باید بیارید، و چون تام الاجزای و شرایط به نظر مرحوم آخوند بگید نه به نظر مرحوم شیخ آشمان دوسی، تام الاجزای و شرایط ملزوم یا لازمه؟ به نظر آشمان دوسی لازمه. پس نباید در تعریف صحیح تام الاجزای و شرایط بیاد، اصلا صحیح باید به سقوط اعاده و قضا معنا بشه. یعنی چی میگه؟
بله.
پس بنابراین جمع‌بندی حرف اول آشمان بشه، میگم که بعد نهیم بگیم که نفهمیدیم، حالا شاید بعد یه جای دیگه از این قدمه و بعدش رو نمیگم، چون هم به نظر خودم ثمر عملی نداره، هم برای اینکه قرد اون رو که گفتم بفهمید، بعد که رفتیم در رو خوندید اون قسمت هایی که گفتم میفهمید، یعنی انشالله داره. بعد اون قسمت هایی که نگفتم نمیفهمید، این انشالله نداره الان قاعده، بعد ارزش توضیح رو میفهمید. فکر نمی کنید که مثلا یعنی نیاز ندارید، خیلی مشکلی ها درس های سر و سامون که نداره، زود آدم دچار جهل مرکب میشه، زود نیاز داره خودش میفهمه.
یه توضیح
آشمان بزن در این خاصیت داره که جلوی جهل مرکب را میگیره، چون میوان نیفهمه خود میفهمه که
نیفهمه. یه توضیح دیگه واسه مرحوم اصفهانی داده که مرحوم اصفهانی با آخون میگه اینایی که میگی از لوازمه این از مقدماته.
نه میگم نه، اگه اونو میخواست بگه تفصیل بین لازم و وجود لازم و ماهیه رو توی پاورقی مطرح نمیگه، پاورقی شما فتذکری که میگه، ولی پاورقی خودش زده بین لازم و وجود لازم و ماهیه تفصیل میده. اگر بعضش بحث مقدمات بود کلن بحث میده رو لازم و ماهیه، اصلا دیگه اون تفصیل گفتنی نبود. هم سبب که پس حرف اول مرحوم اصفهانی این شد که این قضیه ملزوم و لازم اولا برعکس اونیه که شما یا آخون بگید گفتی، و وقتی که برعکس شد دیگه صحیح رو نباید به تامل اجزای شرایط معنا بکنید، چون شما لازم رو دارید تو تعریف تمامیت دیگه نباید تو تعریف صحت، بلکه باید به همون اسقاط اراده و قضا معنا بشه. این مطلب اولشه. بعد یک پاورقی فتذکر میگه، یک پاورقی داره که این کمک میکنه به فهم مراد اصحابی. در پاورقی میگه کنده یک اشکالی هست که شما میگید لازم نباید تو تعریف ملزوم بیاد، در حالی که ما میبینید ناطق در تعریف انسان میاد، در حالی که ناطق لازمه انسانه، نه اینکه سبب انسان کنید. اونجا توضیح میده، نکته درستی هم میگه، میگه یه لازم الوجود داریم یه لازم الماهیت. لازم الوجود متأخر از وجوده. خب دقت کن من چرا توضیحی که میگفتی و خیلی هم گفتن توضیح تمامی به نظر بدید. یه لازم الوجود داریم یه لازم الماهیت. لازم الوجود متأخر از وجوده، پس اگر بخواد توی اون وجود عکس بشه میشه عقض و متأخر فعل متقدم و سعید، ولی لازم الماهیت تحلیلیه، متأخر که نیست که. لازم الماهیت یعنی تحلیلیه، مثلا شما انسان رو تحلیل میکنی یه حیوانیت به دست بیاره، یه ناطقیت. در واقع اینطور نیست که ناطقیت یه چیز باشه، انسانیت یه چیز دیگه باشه، بلی متأخر باشه و متقدم. اینطوری نیست که، این تحلیله.
تقدم
رتبی رو برمی‌تونه؟ رتبی نه، رتبی اصلا چون دست خودته هیچی رو عوض نمی‌کنه، چون مبدا مفروض ملاکشه. تقدم و تأخری که اینجا هست، تقدم و تأخر به طبعه، این به رتبه هم هست، همیشه که به طبع باشه به رتبه هم هست، ولی که به رتبه چیز رو تغییر نده، تقدم و تأخر به طبعه. در لازم الوجود اون وجوده میشه علت، لازمه میشه بگم معلوم. حالا اگر وجوده علت تامه باشه تقدم به علیه پیدا میشه، اگه علت ناقصه باشه تقدم به تر پیدا میکنه. در نتیجه اگه به اون متأخر رو که معلوله بیارید توی مقدمه موضوع میشه عقض متأخر فعل متقدم ناقصه. بر رتبه نگید، چون بر رتبه قوامش به مبدا فرضیه، تو میتونی مبدا رو از این ور فرض کنی این بشه متقدم اون بشه متأخر، میتونی مبدا رو از اون ور فرض کنی جای متقدم و متأخر عوض میشه. لذا حرف اسفانی رو بر رتبه معنی بده، چون بر رتبه معنی کنی یعنی از آن ردش کرده، یا حرف اصلا نام غیر منطقی هم میشه. چون اگر بحث تقدم و تأخر به رتبه بود شما با یه تغییر مبدا حلش می‌کردید، مثلا می‌گفتید این به تقدم داره چون از طرف ملزوم مبدا گذاشتم، خب حالا مبدا رو از طرف لازم می‌ذارم تقدم اونوری میشه. این نیست، در لازم الوجود چون وجود علت میشه اون لازم معلول میشه، اگر علت تابع باشه تقدم به علیه داره، ناقصه باشه تقدم به تبع داره، بعد به تابعیه که نمیشه عوض کرد. و اگر شما بیاید اون لازم رو تو تعریف ملزوم و مقدم ملزوم عکس کنید، یعنی متأخر به تبع یا به علیه رو عکس کردید و این غلطه. اما در لازم الماهیت چون تحلیلیه، یعنی شما با تحلیل ماهیت لوازمش رو به دست میارید، تقدم و تأخر به تبع یا به علیه حقیقتا ندارن، در ظرف تحلیله، تقدم و تأخرش رو تحلیلیه. در نتیجه متأخر ماهیت را در متقدم اصلا طور نید. شما دید انسان رو میبینید یا هر مفهوم رو میبینید یه درک اجمالی دارید، بعد تحلیلش که میکنید درک تفصیلی پیدا میکنید، بعد اون اجزایی رو که با تحلیل تفصیلی به دست آوردی تو ماهیت عکس میکنید. این اشکال نداره، چون تأخرش چون اینا لوازم الماهیت هست، لوازم الوجود نیست. هست تحلیل در ظرف ذهن، منشأ انتزاعش واقعی، خودش واقعی نیست.
تحلیل ما نباید یه جوری باشه که بعدا نگیم که این الان اشتباه شد،
اشتباه یا درستش به لحاظ منشأ انتزاعشه نه به لحاظ خودش.
منشأ
انتزاعی
واقعی نیست.
خب ترکیب اینا در واقع اتحادیه، ما در خارج که یه حیوان نداریم مثلا سمت راست شما حیوان سمت چپ ناطق، یا ما دوست چه همین الان تو برعکس نمیخوای گوش بده، ما در خارج یه ماده نداریم جدا، یه صورت بگو جدا، بعد مثلا اینا اول دو تاشون پاشن، بعد یه دفعه کلی بعد از اینا پدید بیا که اینا تقدم ما تاخر. این جنس و فصل که ما دو صورت میشن لوازم ماهیت در ظرف تحلیله. به من وقتی نگاه میکنم به شما یک قوه هایی و اشتراک هایی میبینم، یه فعلیت هایی میبینم، اون قوه ها رو بهش میگم، به اون جوهر حامل قوه ها میگم ماده، به جوهر حامل فعلیت میگم صورت. بعد اون ماده میشه جنس، فعلیت میشه صورت. ولی در خارج این بود نیست که یه ماده باشه و یه صورتی و بعد یه وجودی بیاد که بعد اون میشه لازم و بگو وجود. این طوره نیست، چون تقدم و تأخر اینا در ظرف تحلیله، اشکالی نداره که فصلی یا جنسی که لازمه ماهیت هستن و با تحلیل ماهیت به دست میان در تعریف اون ماهیت عکس بشه. طور نیست،
در صورت تساوی دیگه.
اصلا همیشه جنس و فصل لازمه ماهیت هستن، هیچ وقت خود ماهیت نیستن که، چون ماهیت اول اونی که به ذهن میاد اجمالیه. تو وقتی تحلیلش میکنی، قوه ها رو جدا میکنی، فعلیت ها رو جدا، اختصاص ها رو جدا میکنی، اشتراک ها رو جدا، بعد به جنس و فصل میرسی. مثلا جنس و فصل متأخر هستن به لحاظ ماهیت از خود ماهیت. مثلا فهم، هیچ وقت از اول شما جنس و فصل رو نمیفهمید، اول یه چیزی رو میفهمید، بعد میشید فکر میکنید، جدا سازی میکنید، تو تحلیله به جنس و فصل
بیاسید.
مقدمه نو بودنش هم همینه، هیچ اشکال نداره، به خاطر اینکه اینا تأخرشون تحلیلیه، چون تحلیلیه در ظرف تحلیل میتونن مقدمه نو هم قرار بگیرن، چون لازم الماهیت هم لازم الوجود نیستن که یه وجود این باشه یه وجود دیگری اون که این علت باشه و اون معلول که بعد چون متأخر هست نمیتونه متقدم برای متقدم محسوب بشه. لذا در پاولقی توضیح میده که این حرف ما رو اشکال نکنید که مثلا بچه رو تو تعاریف جنس و فصل رو میارن در حالی که اونا هم لوازم هم. چون جنس و فصل لوازم الماهیت هم، لوازم الماهیت هم، نه لوازم الوجود. چه فرق میکنه؟ اصلا وجود جدایی ندارن که متأخر باشن.
چرا دیگه؟
آقا جان فهم شماست، ولی انسانی در خارج نبوده بدون حیوانیت و ناطقیت، بعد حیوان ناطق پیش بیاد، در ظرف فهم متأخرم. یعنی من وقتی این ماهیت رو تحلیل میکنم اول اینو فهمیدم بعد اینو فهمیدم. لوازم ماهیت اینجوری هم تقدم و تأخرشون خوب. ببین چی گفته این مرد حکیم، چقدر قشنگ گفته. ما باید اشکال خواهد بکنیم ولی حرفش حرف قشنگه. لوازم الماهیت در ماهیت اصلا هیچ اشکال نداره، چون استحاله ای نداره. من اول اینو فهمیدم، بعد نشستم فکر کردم، اشتراکات دیدم، افتراقات دیدم، با اشتراکات به یه جنس رسیدم، با افتراقات به یه فصل رسیدم، اونو تو تعریف بیارم، صد تا اونورترش هم بیارم اشکال نداره، تناقضی نداره. اما لوازم الوجود رو نمیتونم مقدم قرار بدم، چون لوازم الوجود حالا یا به تبع یا به علیه متأخر از اون وجود هست. در نتیجه اگه بخوان تو اون وجود عصف بشن، یعنی چیزی که متأخر است حقیقتا، نه متأخر است در ظرف فهم من، تحلیل من، او در متقدم عصف شده و این قابل قبول نیست. پس اینی که من و در مورد نمازم لوازم الوجوده نه لوازم الماهیت. نماز اصلا ماهیت واحدی بگید نداره که بعد اینا بشن لوازم الماهیت، چون نماز هم که بدن آشمان بسیدن میگه اجزایش از مقولات مختلف هن و مقولات مختلف متباهل به تمام الذات هن، نیتش از کیف نفسانیه، رکوعش از مقوله فعله، قرائتش کیف محسوسه، در نتیجه جامعه حقیقی و ماهوی بهش فرض نمیشه. لذا اون چه که اینجا هست لوازم الوجوده. یعنی وقتی شما عملی رو با این اجزا و شرایط می انجام میدید، عملی رو میدید انجام میدید، لازمش اینه که مثلا اعاده و قضا ثابت بشه به تعبیر آخون، یا لازمه عدم سقوط اعاده و قضا اینه که عمل تام الاجزای و شرایط باشه به تعبیر اصفهانی. پس در پاورقی توضیح داد که اون متأخری که اخذش در متقدم اشکال نداره مثل جنس و فصل، اینها لوازم الماهیت هست که اشکال هم نداره، چون تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر ذهنیه. بلا در خارج اینطور نیست که اول یه انسانی بوده نه حیوانیتی نه ناطقیتی، پس اون تو ظرف تحلیل ماهیته. مثلا اینم تقدم و تأخر به تجاهر، تقدم و تأخر اجزای ماهیت مثل ماهیت تقدم و تأخر به تجاهره، یعنی در ظرف اون تجاهر در اون جوهره که تو میفهمیدی اینجوریه، ولی نه که در وجود اولین بوده بعد اون بوده، و این اشکال نداره. اونی که اشکال داره در لوازم الوجوده که متأخر و متقدم قابل عقل نیست. این هم مطلب دوم که در پاورقی گفته که در حقیقت مکمل مطلب اوله، در که طبق توضیحی که بعضی ها گفتن اصلا این مطلب ربطی به مطلب بالا پیدا نمی کنه و این خودش شاهده برای که اون تفسیر غلطه. مطلب سوم بزن بگم تمام شد. مطلب سوم اصفهانی که ولو آخون ملزوم و لازم رو اشتباه میفته، لازم و ملزوم برعکس، ولی اصل حرف آخون درسته، چون اصل حرف آخون اینه که این فقها که دارن بحث میکنن سر چی دارن بگید بحث میکنن، اصل اصلا اینه دیگه، و اونی که فقها سرش بحث میکنن تامل اجزای و شرایط بودن یا نبودنه، نه سقوط اعاده و قضا. نزا ولو آخون لازم و ملزم برعکس گفته و تعریف و لازم هم لازم الوجوده و اخذ لازم در ملزم غلطه، ولی در این حال نسبت به بحث اصولیش درست گفته، چون بحث اصولیش این بوده که فقها سر چی بحث میکنن، فقها سر تامل اجزای و شرایط بحث میکنن، نه سر موافقت امر نه سر اسقاط قضا. چرا؟ از کجا میگه آقای اصفهانی رو؟ خوب گوش بده، یک معین خوب میشه برای اون اشکالی که سید میکرد اون روز در دفاع از آخوند، خوب اشکال میشه. میگه به خاطر این که اسقاط اعاده و قضا مال مقام امتثال، مال مقامی است که تأخر داره، مال مقام امتثال وصف عمل خارجیه، ولی ثمره ای که فقها ها به دنبالش هستن و بعد میخوان بر اون اساس مثلا اطلاق بگیرن جزئیت یا شرطیت مشروط رو نفی کنن، مال مرحله متعلق امر، یعنی میخوان اونی که مأمور به بوده رو بگن اطلاق دارد یا اطلاق بگیرن ندارد، اون رو میخوان بگن، مال متعلق امر دارن بحث میکنن، و اونی که در مقام متعلق امر قرار میگیره تامل اجزای و شرایطه، نه بگید سقوط آده و غذا. این معنی داره که یه مولا امر کرده به نماز، به چی امر کرده؟ به عدم به سقوط آده و غذا. این معنی داره، چون اصلا آده و غذا بعد از امر معنا پیدا میکنه، قبل الامر که معنا نداره، ولی متعلق امر چیزیست که قبل الامر بگید معنا داشته باشی، اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم میتواند واحدی باشد که متعلق امر بگید بگید قرار بگیرد، این میتونه متعلق امر باشه، نه ساقط شدن اعاده و قضا. کسی نمیگه سله یعنی افعل ما یسقط اعاده و قضا، چون اعاده و قضا قبل الامر معنا نداره، متعلق امر اون تامل اجزای و شرایطه، و اینا هم دنبال ثمره اطلاق و تغییر تا اون متعلق میگردن. در نتیجه مبحوث عنه فقها و محل بحث فقها و اصولی همون چی بوده؟ تامل اجزای و شرایط بوده، اثبات نخه. حرف اولش این بود که با اون معنایی که گفتم در نظر بگیرید، بعد برید فکر کنید همین هست عبارت اصفهانی داره، شما یه معنای دیگه کردین بعدم با بعدی هم جور در نمیاد، بعد اشکال بود. همون معنایی که عرض کردم در نظر بگیرید، حرف اول اصفهانی بود که آخوند جای لازم و ملزوم رو برعکس بود و لازم رو نمیشود در تعریف ملزوم عرض کرد، چرا که این لازم ها لازمان وجودن و متأخرن، بله لازم ماهیه بودن طول نیست، این اوله. ولی که بحث ما توی اصول سر چیه؟ بحث ما سر این نیست که کی ملزومه، کی لازمه، کی متقدمه، کی متأخره. ما دنبال ثمره ای که میگردیم اینه که وقتی آیه و روایت به صوم تعلق گرفت، بگیم این جزء مشکوک یا شرط مشکوک رو میتونیم نفی کنیم یا نمیتونیم. بگیم نفی کنیم. پس مبحوث و عنه ما تو متعلق امره، یعنی تو اونیه که قبل الامر قابل تصویر باشه، و چون قبل الامر اسقاط اعاده و قضا قابل تصویر نیست و اینها متأخر از امرن، پس مبحوث و عن نمیتونه اسقاط اعاده و قضا باشه. به عبارت انسانی هم مرحوم اصفهانی میگوید ولو به لحاظ عالم وجود اسقاط اراده و قضا اول است و بعدش بگید تامل اجزای و شرایط پیدا میاد، اما به لحاظ متعلق هم تامل اجزای و شرایط تقدم دارد، بعدش اسقاط اراده و قضا میاد. اینو خوب دقت کن، لازم وجود ماهیه رو توجه نکنید که تو پاورقی گفته این حرفا با هم مچ نمیشید. اونو که دقت میکنید چه کار داره میکنه؟ به لحاظ لازم الوجود درسته، اول سقوط اعاده و قضاست، بعد از این سقوط و عدم سقوط ها و اجزا و شرایط میرسیم و تامل اجزا و شرایط پدیدن، و چون اینا لازمه وجود او هستن لذا نمیتونن مقرر او باشن. ولی بحث فقها و اصولین و ثمره که میخواهن بحث میکنن روی این نیست که کی لازم الوجوده کی ملزوم الوجوده، رو اینه که اون متعلق امره میتونه اطلاق داشته باشه یا نه. بنابراین بحثشون در چیزیست که متعلق امر قرار میگیره و اون چیزیست که قبل الامر قابل فرض باشه و سقوط اعاده و قضا متعلق امر نیستن. بنابراین در مورد مبحوث و نهر اصولیین مرحوم آخون حرف درستی زده، اما در مورد تعبیر ملزوم و لازم اشتباه تعبیر کرده و هم برعکس. حرفهای هر سهر اسفانی حرفهای زیبایی هستند، فقط ما یک اشکال اینجا داریم و اون خلط بین ثبوت و اثبات رو ما به نظر اون میرسه در مرحله در مرحله اینو فکر کنید شما در مقام اثبات اول همینطوره، اول ثبوت اعاده و قضاست، بعد تامل اجزائه و شرایط، و البته این لازم الوجود هم هست، چون اصلا ماهیت حقیقی در مورد صلات و اجزای عبادات فرض نمیشه، چون اینا اجزایشون از مقولات مختلف هست، اینا لازم الوجود هم هستن. و این هم حرف هم درسته که متأخر رو در لازم الوجود نمیشه در متقدم عرض کرد، و اون حرف هم درسته که مبحوث و نهر فقها این بحث ملزوم و لازم وجود نیست همون. ولی این ملزوم و لازمی که شما میگید در مقام اثبات، اما در مقام ثبوت من به نظرم میاد آخون درست میگه در مقام ثبوت اول اون گویم اون جائر اجزا و شرایط در نظر گرفته ولو به من نگفته، بعد اون عمل چون اجزا و شرایط رو داشته اثر بار شده، نداشته بار نشده. از این وره اصلا نداشته بار نشده گفتم در امتصال هم بود، یعنی شارع اول قصد قربت را لحاظ بگید کرده بوده، بعد چون اون نمازی که تو روایت رسول سعید اومد طرف خونده بود قصد قربت نداشت، بعد سلیت لیقال ما احسن صلات و فلان گفته این به درد نمی کنه از همون به این علم رو. ولی در مقام اثبات من از کجا فهمیدم نماز قصد قربت میخواد؟ از این از همون به علم رو. لذا این که تامل اجزای و شرایط لازم است و سقوط عاد و قضا ملزوم است، این در مقام اثبات حرف متینی است، ولی در مقام ثبوت به نظر میاد حرف آخون از این جهت درست باشد که اگر تامل اجزای و شرایط بود. اما ادامه فرمایش های اصفهانی که اینها لازم الوجود هم نه لازم الماهیه حرف متینی است، اصلا لازم الماهیه در مورد عبادات اصلا معنا نداره، چون اصلا ماهیت حقیقی ندارن. و همچنین اون حرف بعدیش که مبحوث هم فقها مقام متعلق بوده، چون اونه که ثمره برش بار میشه نه مقام امتثال، نه اونه که متعلق باید تقدم بر هم داشته باشه و متعلق عوامل اون اجزا و شرایط، این هم حرف متینی است. و خودتون بهش مراجعه کنید. نمیخوام به کسی جسارت کنم، ولی ببینید این نقدایی که به این من به خدا بعضی ها میشتن وجدانن جای داد و فریاد داره یا نه؟ جا داره آخون اسمانی هم داد میگه با من که اینو گفتن که شما چه نقدی میکنید. و بعدم ببینید این معنای کلام من عرض کردم با ظاهر عبارات اصفهانی هم سازگاره یا اون معنایی که اونا بشن. این معنی من هم معنی تکی نیست اینجورم بود روی فکر کنید حرف اصفهانی تمام شد. فردا بریم سراغ بحث جامعه و الحمدلله رب العالمین. این خودخودتار بعدی شدی که نگفتم چون ثمره هم نداره، ولی یه ثمره داره که اگر شما بعدی ها نفهمیدید اینا رو فهمیدید شاید برای ما دعا کنید. سعید را اون اشکال شما هم اینجا خوب تربیت میشه. یعنی اصفهانی گفت که آخوند و همه دنبال اونی هم که ثمره دارن، ثمره اونی که متعلق همه. بعد چون اینه آخوند هم توی بحث صحت دنبال اونی بوده که متعلق امر بوده باشه، خب وقتی که این شد معنا کردنش به تام و اجزای بشرا دیگه غلط نبوده. چون نظر به اون مقام امتثال نداشته که امتثال اهم بوده از تام و اجزا. این اشکال شما خوب تربیت میشه با این بند در دفاع از آن.
ثمره که منحصر به بحث اطلاق و
ثمره ای که همه قبول داشتن اینه، ثمرات دیگه ای که گفتن همه این مشهور بود، ثمرات دیگه ای که میگفتن ثمرات 16 مثلا پیرزای قومی گفته اکثر قائل نبود.
نه تو بحث الفاظی که در لسان روایت میاد
همینه معمول به بخواهم اطلاق بگیرم.